اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
سلام به شما که همراه ما هستین تا عمیق‌تر به موضوعات مهم نگاه کنیم. امروز می‌خوایم پرونده‌ای رو باز کنیم که خب بر اساس منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید شکل گرفته. منابعی مثل بحث‌های داغ توی اون تالار گفتگوی کتونیا و البته مقالات علمی معتبر. همه‌شون هم حول یه سوال کلیدی می‌چرخن انگار. آیا سلول‌های بنیادی به خصوص اون نوع مزانشیمی یا MSCS واقعا میتونن یه راه حلی، شاید حتی پایانی برای داستان دیابت نوع 1 باشن؟ هدفمون اینجا این نیست که فقط یه سری اطلاعات رو پشت سر هم بگیم، نه. میخوایم با هم کند و کاو کنیم، ببینیم این منابع واقعا چی میگن، چه امیدهایی رو نشون میدن و خب البته چه چالش ها و موانع سرسختی هم ممکنه سر راه باشه. پس بیایید شروع کنیم. اولین نکته‌ای که خیلی توی منابع برجسته است همین سلول‌های بنیادی مزانشیمی یا MSCS هستن. انگار اینا یه جورایی نمیدونم مثل آچار فرمانسه دنیای سلولی میمونن، قابلیت‌های ویژه‌ای دارن ظاهراً.
دقیقاً همینطوره. واقعاً جالبه. در مورد MSC‌ها جذابیت اصلیشون به نظرم تو همین چند کار بودنشونه. یعنی این سلول‌ها فقط برای ترمیم بافت نیستن که بگیم خب مساله ساختمونین. شاید نقش مهمترشون تواناییشون توی تنظیم و به قولی تعدیل سیستم ایمنی بدنه و این ویژگی یعنی همین تنظیم کنندگی ایمنی خب دقیقا همون چیزیه که برای دیابت نوع 1 حیاتیه، چون دیابت نوع 1 اساساً یه مشکل خودایمنیه، یه جور جنگ داخلی توی بدن.
خب این نکته خیلی کلیدیه، تنظیم سیستم ایمنی. میشه اینو یکم بازترش کنیم؟ یعنی چطور این سلول‌ها میتونن سیستم ایمنی رو توی بیمار دیابت نوع 1 که خب اشتباهاً داره به سلول‌های خودش حمله میکنه آروم کنن؟ مکانیزمش چیه دقیقاً؟
ببینید توی دیابت نوع 1 سیستم ایمنی بدن سلول‌های بتا توی پانکراس رو، همون‌هایی که انسولین تولید میکنن، اشتباهی دشمن فرض میکنه و بهشون حمله میکنه. MSC‌ها اینجا مثل یه جور دیپلمات وارد میشن. اونها یه سری مولکول ها و سیگنال های خاص عمدتاً ضد التهابی ترشح میکنن. این سیگنال ها به سلول های ایمنی مهاجم میگن که ای آروم باشین، اینا خودی هن، حمله نکنید. در واقع پاسخ خود ایمنی رو تعدیل میکنن.
پس التهاب رو کم میکنن.
دقیقاً. این کار التهاب مخرب توی پانکراس رو کم میکنه. این به قول شما آتشبس موضعی نه تنها کمک میکنه سلولهای بتای باقی مونده شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن، بلکه اگر قرار باشه سلولهای جدیدی هم بیان، مثلا از طریق پیوند سلولهای بنیادی یا سلولهای جزایر، این MSC‌ها میتونن محیط رو پذیراتر کنن. یعنی خطر پس زدن پیوند رو هم کمتر میکنن.
آها، پس مثل یه نیروی حافظ صلح عمل میکنن که جلوی حملات خودی رو بگیرن. جالبه. اما منابع به یه نکته دیگه هم اشاره کردن، اینکه این MSC‌ها به بقا و بهتر کار کردن خود سلول‌های بتا هم کمک میکنن. این چجوری اتفاق میفته؟ این دیگه ربطی به سیستم ایمنی نداره، درسته؟
بله درسته. این نقش دومشونه که اونم خیلی مهمه و خب نقش اول رو کامل میکنه. مکانیزم‌های مختلفی براش گفتن. اولا همون کاهش التهاب عمومی که صحبتش شد، خب به خودی خود یه محیط آرومتر و بهتری برای کار سلولای بتا ایجاد میکنه. سلولا توی محیط بیتنش بهتر کار میکنن دیگه. ثانیاً MSC‌ها میتونن مستقیماً یه سری فاکتورهای رشد و مولکولهای محافظتی ترشح کنن. اینا مثل یه سپر عمل میکنن در برابر چیزی به اسم استرس اکسیداتیو.
استرس اکسیداتیو، همون که مثل زنگ زدگی بر سلول هاست؟
پس خلاصه بخوام بگم MSC‌ها فقط آتش نشان نیستن، نقش تیم پشتیبانی رو هم برای سلول های بتا بازی میکنن تا زنده بمونن و کارشون رو بهتر انجام بدن.
وای، این ترکیب قابلیت ها واقعا، یعنی هم آروم کردن سیستم ایمنی و هم حمایت مستقیم از سلول های هدف، خیلی امیدوار کننده به نظر میاد. اما خب میدونیم که توی دنیای علم به خصوص لبه‌های دانش هیچ وقت جاده صاف نیست. منابع حتما به چالش ها و دستانداز ها هم اشاره کردن. این موانع چی هستن؟
کاملا درسته. مسیر پر از چالش و دستاندازه. اولیش و شاید مهمترینش اتفاقا همون سیستم ایمنیه که داشتیم سعی می‌کردیم آرومش کنیم. ببینید، با وجود همه این توانایی‌های تنظیم کنندگی ایمنیه که MSC‌ها دارن، باز هم خطر پس زدن این سلول‌های پیوندی وجود داره. به خصوص اگه این MSC‌ها از یه فرد دیگه گرفته شده باشند، مثلا از بند ناف. سیستم ایمنی بدن میزبان ممکنه بالاخره اینا رو به عنوان بیگانه شناسایی کنه، حتی اگه این بیگانه ها خیلی تنظیمگر باشن.
عجب، پس حتی با این ویژگیشون هم باز ممکنه مشکل پیش بیاد. راه حلی هم براش هست؟
بله، محققها دارن روی راهکارهای خلاقانه ای کار میکنن. مثلا مهندسی ژنتیک خود MSC‌ها طوری که کمتر توسط سیستم ایمنی دیده بشن. یا مثلا قرار دادنشون توی کپسول‌های خیلی ریز محافظ، بهش میگن کپسول سازی. این کپسول‌ها مثل یه جور زره عمل می‌کنن، اجازه میدن MSC‌ها مواد مفیدشون رو بیرون بدن، ولی جلوی تماس مستقیمشون با سلول‌های ایمنی رو می‌گیرن.
جالب این روش کپسول سازی. چالش دیگه ای هم هست.
به شده نتایج مثبت رو توی کوتاه مدت نشون دادن، معمولاً یکی دو سال اول بعد از تزریق. سوال اصلی اینه که آیا این بهبودی پایدار میمونه؟ آیا بعد چند سال اثرش کم نمیشه؟ نیاز به تزریق دوباره پیدا نمیکنن؟ خب برای جواب دادن به اینها به مطالعات طولانی مدتتری نیاز داریم.
درسته. برای بیماری مزمن مثل دیابت نوع 1 درمانی که فقط یکی دو سال کار کنه خب ایدئال نیست دیگه.
دقیقاً، هر چقدرم اولش مؤثر باشه پایداریش خیلی مهمه.
و اینجا میرسیم به یه مانع خیلی واقعی که تقریباً برای همه درمان‌های پیشرفته مطرحه. بحث هزینه و دسترسی. اینطور که به نظر میاد این روش‌ها هنوز خیلی گرون و آزمایشی‌ان.
بله، دقیقاً. این یه چالش بزرگ و عملیه که نباید نادیده گرفت. الان این درمان‌ها عمدتاً توی قالب کارآزمایی‌های بالینی انجام میشن. اجرای این کارآزمایی‌ها خودش زیرساخت‌های خیلی پیشرفته‌ای می‌خواد. آزمایشگاه‌های تخصصی برای کشت و کنترل کیفیت سلول‌ها، تجهیزات پیچیده، تیم‌های پزشکی فوق تخصص، نظارت‌های خیلی دقیق. همه اینها یعنی هزینه‌های خیلی خیلی بالا. حتی اگه این روش‌ها نهایتاً تاییدیه بگیرن، اینکه تبدیل بشن به یه درمان روتین که برای میلیون‌ها بیمار تو کل دنیا هم از نظر مالی و هم فنی قابل دسترس باشه، خودش یه چالش عظیمه. یه کوه بلنده واقعا.
بسیار خب، حالا فکر کنم میرسیم به اون بخشی که واقعا نبض ماجراست. منابع به طور مشخص به یه مطالعه توی سال 2023 اشاره میکنن که از یه نوع خاصی از این MSC ها استفاده کرده و نتایجش خیلی قابل توجه بوده. بیا جزئیات این مطالعه رو بررسی کنیم. به نظر میاد این تحقیق یه گام عملی و مهم رو به جلو بوده، نه؟
بله، این مطالعه خیلی مهمه و واقعا سر و صدای زیادی هم کرد. اولا به خاطر طراحیش، یه مطالعه تصادفی دو سکور و با گروه کنترل دارونما بود، یعنی بالاترین استاندارد توی تحقیقات بالینی که مطمئن بشیم نتایج الکی نیستن. توی این تحقیق محققا به بیمارانی که تازه دیابت نوع 1 براشون تشخیص داده شده بود، سلول‌های بنیادی مزانشیمی تزریق کردند که از بند ناف گرفته شده بودند. بهشون میگن WJMSCs.
بند ناف؟ چرا بند ناف؟
انتخاب بند ناف هم هوشمندانه بوده. این سلول‌ها خیلی جوان و پرتوان هستند. به راحتی هم پیدا میشن و خب نگرانی‌های اخلاقی کمتری هم نسبت به منابع دیگه مثل مغز استخون دارن.
آها، خب نتایج چی بود؟ چطوری فهمیدن که این تزریق واقعا اثر داشته؟ منظورم اینه که اثر بخشی رو چطور سنجیدن؟ معیارهای مشخصی داشتن؟
دقیقا نکته مهم همینه. دو تا معیار کلیدی و خیلی ملموس برای سنجش اثر بخشی توی این مطالعه داشتن. اول، سطح سی پپتید خون بیمارها رو توی یه دوره یه ساله دنبال کردن. سی پپتید یه مولکولیه که همراه با انسولین توسط همون سلول‌های بتا تولید میشه، پس مقدارش توی خون نشون میده که بدن خود بیمار چقدر داره انسولین میسازه.
پس هر چی بیشتر باشه بهتره.
بله، نتیجه جالب این بود. توی گروهی که WMS گرفته بودن، کاهش سطح سی پپتید که معمولاً توی دیابت نوع 1 به مرور زمان اتفاق میفته، خیلی کمتر از گروهی بود که فقط دارونما گرفته بودن. به طور معنی‌داری
کمتر بود.
یعنی سلول‌های بتاشون بهتر کار می‌کردن؟
یعنی تونسته بودن عملکردشون را بهتر حفظ کنن. دقیقاً. معیار دوم نیاز روزانه بیمارها به تزریق انسولین بود. میدونیم که تو دیابت نوع 1 هرچی سلول‌های بتا بیشتر از بین میرن، نیاز به انسولین خارجی بیشتر و بیشتر میشه. توی این مطالعه یه اتفاق خیلی جالب افتاد. توی گروهی که MS30 گرفته بودن، میانگین دوز انسولین مورد نیازشون توی طول یک سال نه تنها بالا نرفت، بلکه حتی یکم کاهش هم داشت.
واقعاً کاهش پیدا کرد؟
بله، در حالی که توی گروه دارونما همونطور که انتظار میرفت نیاز به انسولین به طور قابل توجهی بیشتر شد. این دوتا یافته کنار هم، یعنی حفظ تولید انسولین داخلی و عدم افزایش نیاز به انسولین خارجی، شواهد محکمی هستند. نشون میدن که این روش درمانی تونسته جلوی پیشرفت بیماری رو حداقل توی اون بازه یک ساله مطالعه بگیره یا خیلی کندش کنه. و البته نکته مهم دیگه این بود که درمان بی خطر بود و عوارض جانبی جدی هم دیده نشد.
این واقعا نتایج ملموس و هیجان انگیزیه. حداقل توی کوتاه مدت، حفظ عملکرد سلول‌های بتا و نیاز کمتر به انسولین. اینها دقیقا همون چیزهاییه که بیماران دیابت نوع 1 آرزوش رو دارن. اما با توجه به همه اینها، پتانسیل‌ها، چالش‌ها و این نتایج مطالعه، منابع در نهایت به چه جنبندی میرسن؟ آیا واقعا میتونیم به درمان قطعی فکر کنیم؟ به نظر میاد منابع یکم محتاطانه جواب میدن.
بله، احتیاط کاملا به جاست. پاسخ منابع به اون سوال بزرگ که آیا این درمان قطعیه، یه شاید خیلی بزرگه. این مطالعه و مطالعات مشابه دیگه که توی مرورهای علمی بررسی شدند و منبع شما هم به یکی از این مرورها اشاره کرده، نشون میدن که خب توی مسیر درستی هستیم و امید زیادی وجود داره. شواهد قوی داریم که MSC ها میتونن یه مهره مؤثر توی این بازی باشن، اما هنوز تا اینکه بگیم کی شمات به دیابت نوع 1 فاصله داریم. نکته کلیدی که منابع خیلی روش تاکید میکنن و به نظر منم خیلی منطقیه اینه که احتمالاً کلید موفقیت نهایی فقط توی استفاده از خود MSC ها نیست، بلکه توی ترکیب هوشمندانه و همافزای اونها با فناوری های پیشرفته دیگه است.
ترکیب با فناوری‌های دیگه یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شاید لازم باشه مثلا MSC ها رو با مهندسی ژنتیک یکم تقویت کنیم تا هم کمتر سیستم ایمنی رو تحریک کنن و هم قدرت درمانیشون بیشتر بشه، یا از روش‌های کپسول سازی پیشرفته تری استفاده کنیم تا محافظت طولانی مدت تری براشون ایجاد بشه، و شاید مهمتر از همه نیاز باشه این سلول درمانی رو با نسل جدید داروها یا روش‌هایی که خیلی هدفمند سیستم ایمنی رو تنظیم می‌کنن، ایمیونوتراپی‌ها، ترکیب کنیم. این رویکرد ترکیبی، یعنی استفاده همزمان از چند تا سلاح مختلف علیه بیماری، به نظر میرسه بیشترین شانس رو داره که ما رو به سمت درمان پایدارتر، طولانی اثرتر و شاید فقط شاید یه روزی به درمان قطعی دیابت نوع 1 برسونه.
بسیار خوب، اجازه بدید نکات کلیدی این بررسی عمیق رو برای شما عزیزان جمع‌بندی کنیم. بر اساس منابعی که با هم بررسی کردیم، سلول‌های بنیادی مزانشیمی یا همون MSCs یه پتانسیل واقعی و هیجان‌انگیز برای تغییر بازی توی درمان دیابت نوع 1 نشون میدن. این پتانسیل عمدتاً از دو تا توانایی ویژه‌شون میاد. اول، قابلیت شگفت‌انگیزشون توی آروم کردن سیستم ایمنی سرکش که خب مقصر اصلی بیماریه، و دوم، تواناییشون توی حمایت و بازسازی محیط مناسب برای سلول‌های بتای تولید کننده انسولین. مطالعه بالینی مهم سال 2023 با استفاده از MSC‌های بند ناف هم نشون داد که این رویکرد حداقل توی کوتاه مدت میتونه هم بی خطر باشه و هم مؤثر، یعنی روند بیماری رو کند کرده.
اما در عین حال واقع‌بین بودن خیلی مهمه. چالش‌های بزرگی هنوز هستند. خطر پس‌زده شدن سلول‌های پیوندی توسط سیستم ایمنی، حتی با وجود این قابلیت‌های تعدیل‌کنندگی MSC‌ها، یه مسئله جدیه که راهکارهای فناورانه مثل مهندسی ژنتیک یا کپسول سازی را می‌طلبه. همچنین ما هنوز به داده‌های بیشتری در مورد اثربخشی طولانی مدت این درمان‌ها نیاز داریم. آیا این بهبودی سالها دوام میاره؟ و نهایتاً موانع خیلی مهم هزینه و دسترسی عمومی به این درمانهای پیچیده و گرون قیمت رو نباید فراموش کنیم. به نظر میرسه آینده درمان احتمالاً در یه رویکرد ترکیبی و هوشمندانه است. ترکیبی از سلول درمانی با MSC ها و بقیه فناوری های نوین مثل ویرایش ژن و ایمونوتراپی های دقیق.
و حالا یه سوال برای اینکه ذهن شما رو بعد از این گفتگو کمی درگیر کنه، با توجه به نقش محوری و کاملا کلیدی سیستم ایمنی هم توی ایجاد دیابت نوع 1 و هم توی مکانیزم اثر MSC ها به این فکر کنید. پیشرفت‌های آینده توی درک کلی ما از بقیه بیماری‌های خودایمنی، فکر کنید به بیماری‌هایی مثل MS، لوپوس یا آرتریت روماتوید، چطور ممکنه به طور غیرمنتظره‌ای روی روند توسعه و موفقیت درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی برای دیابت نوع 1 تأثیر بذاره؟ آیا ممکنه کشف یک مکانیزم مشترک توی این بیماری‌ها ناگهان یک قفل جدیدی رو توی درمان دیابت با MSC ها باز کنه؟ این نکته ای هست که میتونی در ادامه بهش فکر کنی.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.